Basta lì. مراسم رسمی انتقال قدرت به دولت موقت افغانستان در کابل برگزار شد. در این مراسم که با حضور 2000 دیپلمات خارجی انجام گرفت، حامد کارزای رئیس دولت موقت افغانستان طی سخنرانی ابراز امیدواری کرد که بتواند صلح در کشور را پایدار کند، زمینه فعال شدن نقش زنان در جامعه را به وجود آورد و نظام آموزشی افغانستان را نوین و نهادینه سازد و اسلام را به عنوان دین راهنمای دولت و مردم افغانستان در برابر چشم داشته باشد. مراسم انتقال قدرت در کابل امروز رسما به حکومت 5 ساله طالبان در افغانستان خاتمه داد. درباره هویت ده‌ها کشته در کاروان هدف قرار گرفته توسط جنگنده‌های آمریکا در شرق افغانستان همچنان گزارش‌ها مختلف و با یکدیگر متناقض است. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داده است که پنج شنبه شب یک کاروان حامل عده‌ای از ریش سفیدان و سرکردگان طوایف افغان از شرق افغانستان به سمت کابل در حرکت بود تا در مراسم انتقال قدرت در کابل شرکت کند. بنابر این گزارش این کاروان اشتباهاً مورد هدف جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت و 65 تن از شمار کاروانیان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در این حال فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان اظهار داشت کاروان مذکور اقدام به پرتاب موشک به مواضع آمریکا در افغانستان کرده و جنگنده‌های آمریکا به همین دلیل آن را هدف قرار دادند. بنا به گفته منابع ارتش آمریکا این کاروان در حال انتقال رهبران طالبان و شبکه القاعده بوده است. آمریکا بمب جدیدی را در افغانستان به کار می‌گیرد. جودلا ودووا سخنگوی نیروی هوایی آمریکا امروز با اظهار این مطلب گفت این بمب برای استفاده در مجتمع غارهای منطقه تورابورا آخرین محل اختفاء اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن در افغانستان با آن کشور برده می شود. بنابراین اظهارات بمب مذکور با انفجار خفه و خاموشی در محل انفجار ابری از براده‌های انفجاری را در اطراف می‌پراکند و میزان قدرت انفجاری و نیز زمان عملکنندگی آن بیش از مواد انفجاری متعارف است. همزمان با اعلام این مطلب وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در نظر دارد با اعزام صدها تن دیگر از نیروهای خود به منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان رد بن لادن و دیگر رهبران شبکه القاعده را پیگیری کند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان از پارلمان این کشور خواست تا حضور 1200 سرباز آلمانی در جمع نیروهای حافظ صلح در افغانستان را تصویب کند. شرودر با تاکید بر اینکه سازمان ملل از نیروهای حافظ صلح در افغانستان اعلام حمایت کرده است گفت حمایت سازمان ملل پاسخی است به نگرانی آلمان درباره دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی افغانستان و استقرار این نیروها برای طولانی مدت در آن کشور. حدود 5000 نیروی حافظ صلح بین المللی با سرپرستی بریتانیا از امروز در افغانستان مسئولیت حفظ امنیت و آرامش در این کشور را بر عهده دارند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز در آستانه ورود به کابل مخالفت ایران را با حضور نیروهای خارجی در افغانستان اعلام کرد. در دیدار نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، ذخایر نفت جمهوری قزاقستان در حوزه دریای خزر و نیز چگونگی مبارزه با تروریسم مورد بررسی قرار گرفت. نظربایف بعد از مذاکره با بوش به خبرنگاران گفت روابط کشورش با آمریکا وارد مرحله بالاتری شده است. نظربایف به بوش اطمینان داد که کشورش همچنان از ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا حمایت می‌کند. پیش از این دیدار در قراردادهایی که بین وزیر خارجه قزاقستان با دولت آمریکا به امضا رسید مقرر شد که آمریکا در توسعه ذخایر نفت و گاز جمهوری قزاقستان فعالیت کند و نیز تبادل امکانات فنی در امر کنترل تسلیحات را تقویت نماید. در بلغارستان فردا عزای عمومی خواهد بود. دولت بلغارستان با اعلام این مطلب از همه شهروندان این کشور خواست تا امشب در پشت پنجره‌های خود شمعی بیافروزند به نشانه یادمان 7 نوجوانی که شب گذشته در صوفیه پایتخت این کشور جان سپردند. شب گذشته حضور بیش از حد ظرفیت جمعیت نوجوان در یک دیسکوتک در صوفیه پایتخت بلغارستان باعث شد که ده‌ها تن از این نوجوانان در ازدحامی که بر روی پلکان یخین مقابل دیسکوتک ناگهان ایجاد شد فرو بریزند و از شمار آنان 7 نوجوان 11 تا 15 ساله کشته شوند و 10 نوجوان دیگر به سختی آسیب ببینند. در این دیسکوتک در ضمن مراسم آستانه نوئل و سال نو میلادی برگزار می‌شد. و در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی امروز در دانشگاه تهران که به جای سخنرانی رئیس جمهور به مناسبت 16 آذر امروز صورت گرفت، از دانشجویان خواست تا از افراطی‌گری در رسیدن به اهداف اصلاحات پرهیز کنند. محمد خاتمی اظهار داشت: ممکن است از من انتقاد شود که به شعارهای خود عمل نکردم یا از کسانی که به خاطر طرفداری از این فکر به زندان رفته یا از کار برکنار شده اند دفاع نکردم، ولی باید بگویم نه از شعارهایم دست برداشتم و نه در انجام وظایفم تا آنجا که می توانستم کوتاهی کردم، اما باید میدان عمل و اختیارات رئیس جمهور را در نظر گرفت. رئیس جمهوری اصلاح طلب اسلامی ایران در این سخنرانی با انتقاد تند از مخالفان اصلاحات به دستگیری عده‌ای از اعضای ارشد وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت قطع قده سرطانی که منجر به قطع‌های زنجیره‌ای شد به معنای حذف این تفکر نیست. خطر آنجاست که یک حرکت افراطی که جز به حذف فکر نمی‌کند در مراکز قدرت نفوذ کند. خاتمی افسود: امروز سخن از کسانی است که از حرکت اصلاح طلبانه مردم آسیب دیدند و می‌خواهند جلو این حرکت را سد کنند، لذا باید بکوشیم تا عقلانیت، انصاف و حاکمیت قانون را در کشور نهادینه کنیم. در بخش‌های بعدی خبر پاره‌های دیگر از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را با آگاهی شما خواهم رسوند.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 54 دقیقه دیگر. به گزارش ها و گفتگوهای از ایران و درباره ایران می پردازیم. همچنان که در خبرها شنیدیم، دانشکده فنی دانشگاه تهران صبح روز شنبه شاهد سخنرانی محمد خاتمی رئیس جمهوری در جمع دانشجویان عموماً اصلاحگرا بود. آقای خاتمی در سخنان خود کوشید به سوالها و توقعاتی که هوادارانش در میان دانشجویان داشتند پاسخ دهد. وی از جمله گفت: به عنوان یک فرد که یک ساعت حضور در کتابخانه را از ده ها سال تکیه زدن بر کرسی قدرت ترجیح می دهد، می گویم به پیمانی که با مردم بستم وفادار خواهم بود. اما به عنوان یک رئیس جمهوری که در این نظام کار می کند و آن را قبول می کند، من باید در چارچوب قانون اساسی و سیاست های نظام عمل کنم. شما باید اگر من از چارچوب قانون خارج شدم از من بازخواست کنید، چرا که شرط اول ریاست جمهوری پذیرش قانون است. آقای خاتمی افزود: ممکن است از من گله شود که ضعیف عمل کردم، از برنامه‌ها و شعارها جدا شدم، از حقوق کسانی که مورد اجحاف قرار گرفتند دفاع نکردم، از کسانی که به خاطر وفاداری به خاطر طرفداری از من به زندان رفتند یا از کار برکنار شدند آنطور که باید و شاید دفاع نشده است، اما من معتقدم نه از شعارهایم دست برداشتم و نه در ایفای وظیفه کوتاهی کردم. سخنانی محمد خاتمی که با شعارهای گاه حمایت‌آمیز و گاه اعتراض‌آمیز همراه بود، در این سخنرانی محمد خاتمی کوشید به آنهایی که از شکست اصلاحات می‌گویند دلداری دهد. وی گفت: شما قهرمان زده و قهرمانگرا نباشید. در یک جامعه مردم سالار مردم خود را قهرمان می‌دانند. اگر ما پیروز شویم یا شکست بخوریم، نباید در حرکت مردم به سوی سرمنزل مطلوب شکستی ایجاد شود. شکست من به معنی شکست مردم در حرکت به سوی مردم سالاری دینی نیست. سیاوش اردلان گزارشی دارد از سخنرانی امروز محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران.
محمد خاتمی رئیس جمهور ایران بالاخره خود را پاسخگوی مستقیم شعارهایی یافت که دانشجویان اصلاح طلب سر می دادند. شعارهایی که عموماً بیانگر انتظار دانشجویان از رئیس جمهور برای نشان دادن جسارت و اقتدار بود. شعارهای مانند خاتمی در صورت اقتدار حمایتت می‌کنیم، خاتمی افشا کن افشا کن، یا وظیفه خاتمی حمایت از صحابی. گفتار امروز آقای خاتمی نشان از آن داشت که او به خوبی با این توقعات آشناست. رئیس جمهور در صحبت‌های خود مکررن می‌کوشید یادآوری کند که هرچند اختیاراتش محدود است، اما از دنبال کردن هدف اصلاحات کوتاه نیامده. این مضمون سخنان آقای خاتمی که دستم بسته است ولی به راهم ادامه می‌دهم، در این جملات او بیشتر از همه بازتاب یافت، جایی که گفت: ممکن است از من انتقاد شود که به شعارهایم عمل نکردم یا از کسانی که به زندان رفته یا برکنار شدند دفاع نکردم، ممکن است اینها درست باشد، اما من از شعارهایم دست بر نداشتم. پایان نقل قول. آقای خاتمی در این حال که سعی میکرد هیجانات پر سر و صدای دانشجویان را مهار کند، حملات تندی را علیه جناح راست و مخالفان خود داشت. رئیس جمهور گفت: من با صراحت میگویم گاهی با حذف نام من به حرکت دوم خرداد حمله میکنند، اما در پس این هیاهوها انتقامگیری از مردمی است که دوم خرداد را به وجود آوردند. محمد خاتمی افزود: قده سرطانی که منجر به قتل‌های زنجیره‌ای شد تفکری دارد که ممکن است خود را بازسازی کند. آقای خاتمی از مخالفان خود در اردوی جناح راست با عباراتی تهاجمی یاد کرد، مثل آنانی که جز به حزب و طرد نمی اندیشند، مبادرت به بولتنسازی، دروغ، افترا و جنگ روانی می کنند. این گفته محمد خاتمی نیست که اظهار داشت اگر دهانها بسته شود دستها به سوی اسلحه می رود نیز هشداری جدی به محافظه‌کاران بود. صراحت محمد خاتمی در بخشی از گفتارش در حمله به محافظه‌کاران با تشویق دانشجویان اصلاح طلب که خواستار لحنی ستیز جویانه تر بودن روبرو شد. اما آقای خاتمی چندین بار بر مشی مسالمت آمیز و مدارا جویانه خود تأکید کرد. برخی دانشجویان شعار می دادند چه کابل چه تهران مرگ بر طالبان، و دست کم یک بار که آقای خاتمی عبارت مقام معظم رهبری را بر زبان آورد این دانشجویان هو کردند. اما آقای خاتمی خطاب به حاضرین گفت: من باید در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های نظام عمل کنم و اگر چنین نکردم باید از من بازخواست کنید. آنجایی که دانشجویان شعار خاتمی خاتمی صداقت صداقت سر می‌دادند، او اظهار داشت: به صراحت می‌گویم از اعتدالی که نیاز جامعه است سوء استفاده شد. در بخش‌های از صحبت‌های خود محمد خاتمی اشاره به بحث‌هایی داشت که این روزها طرفداران او در محافل سیاسی و مطبوعاتی پیش کشیدند، مثل بحث رفراندوم که از بارزترین شعارهای دانشجویان هم بود. آقای خاتمی گفت: مردم در انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، مجلس و انتخابات اخیر گلستان حرف خود را زدند. رفراندوم از این روشن‌تر؟ آقای خاتمی افزود: اگر بناست کسی به این همه رفراندوم تن ندهد، به رفراندوم رسمی هم تن نمی‌دهد. مسئله برخوردهای قوه قضاییه با نمایندگان مجلس از جمله مسائلی است که آقای خاتمی به ویژه نسبت به آنها حساس است. چه او در این مورد گفت: ممکن است کسانی در جهت برآوردن خواست مردم توسط منتخبین آنها خلل ایجاد کنند، ولی مردم نباید ناامید شوند. بحث به بن‌بست رسیدن اصلاحات و ناامیدی مردم از اصلاحات بحث دیگری بود که محمد خاتمی قویاً آن را رد کرد، تا آنجا که گفت: شکست من به معنی شکست مردم نیست، ایجاد یأس در مردم به کل نظام آسیب می‌رساند. آقای خاتمی برای رد بحث به بن‌بست رسیدن اصلاحات این سؤال را مطرح کرد: مگر می‌شود با کارشکنی در مقابل برخی برنامه‌ها یک حرکت تاریخی را به بن‌بست رساند و آن را شکست داد؟
سخنرانی امروز محمد خاتمی در جمع دانشجویان از نگاه سیاوش اردلان از رادیو آزادی. اما رضا فرید، یکی از دانشجویان اصلاحگرای حاضر در این سخنرانی، از فضای حاکم بر این جلسه برای رادیو آزادی سخن گفته است.
البته روزهای آینده نقش مهم می داره تحلیلی که صحبت‌های خاتمی میشه. بعضی دیدم که گفتن آقای خاتمی خیلی خوب حرف زد، بعضی مقدارشن در خاتمی در بعضی موارد نواز جانب این ور روی جلسه، بعضی موارد هم جانب اون ور. و زمانی هم که دانشان واکنش نشون می دادن اسم به این قضیه، خیلی سریع از به قضیه عبور می کرد.
خب مثلا چه موردی رو دانشان ناراضی بودن که آقای خاتمی طرف به اصطلاح محافظه‌کاران رو گرفت؟
در واقع طرف رو اونها رو نگرفت، ولی علاقه هم نشون داده که بحث رو ادامه بده. مثلا وقتی بحث شو مفهنگی تر شد و آقای خاتمی اشاره کردن که این قانون گذار نیست، که حرفی که در واقع همه اصلاح طلبا میزنن، در واقع توپ انداختن تو زمین رهبری و گفتن که خب یکی از اون مجموعه هاییست که برای 300 روزه کلان مثلا رهبری داداش استفاده میکنه. و همین که تن شد، همه در واقع با رفراندوم این مزاید دارن دیگه، باید رفراندوم گذاشته بشه که آقای خاتمی خیلی سریع از این موضوع گذره کرد و دیگه ادامه نداد.
انتقادایی که شده بود به نحوه برگزاری مراسم چی بود؟
دو تا از مهمترینشون یکی محلش بود و یکی پرسش پاسخی که دانشجوها داشتن. محلش اولا محل خوب و مناسبی نبود، یعنی با توجه به استقبالاتی که ما هر سال داریم بیشتر میبینیم از این برنامه، اصلا محل مناسبی نبود. تالار دانشکده فنی تالار دکتر چمران یه فضای کاملا در واقع سالن صندلی داره و مطمئنا افراد نمیتونستن بیان اونجا بیرون بنشینن و فضاش هم خیلی خوشگل بود.
آیا حضور به اصطلاح طیف‌های جناح راست، طیف‌های محافظه‌کار در بین دانشجویان مثل بسیج دانشجویی اینا
کاملا مشخص بود؟ کاملا مشخص بود که مثلا دفعات اونجا هست.
شعارهایی میدادن ضد شعار؟
نه اصلا، یعنی اتفاقا سوال دارم که بسیج دانشجوی مطرح کرد و به محض اینکه گفتم بسیج دانشجوی به سوال شما طلب کنم همه هو کردن، سوالی نبود که خیلی بخواد به خاتمی حمله بکنه، فقط تنها سوال جامعه اسلامی بود که یه مقداری لفظ تندی داشت و مثل سال قبل خیلی متشکل نمیتونست عمل بکنن، که یا شاید اون جزء برنامه بود که متشکل عمل نکنه.
برداشتون چیه از نقاط تفاوت و یا تمایز این سخنرانی با سخنرانی قبلی؟
اینه برداش اولی تو خودم میشه بود که این دفعه خاتمی خیلی پیچیده تر از دفعات قبل اومده بود.
خیلی چی تر از دفعات قبل؟
خیلی پیچیده تر، خیلی در واقع میشه گفت انگار تو معادله قدرت و حاکمیت گرفتار تر اومده بود ازش اونجا صحبت میکرد.
آقای فرید، نهایتاً قبل از اینکه سخنرانی آقای خاتمی انجام بشه، روزهای قبلش گروه‌های دانشجویی، گروه‌های اصلاح طلب بیانیه‌های صادر کردن و هشدار می‌دادن که روز واقعه نزدیک است به زمان‌ها و تهدید می‌کردن که اگه چنانچه آقای خاتمی صراحت به خرج نده، امکان داره دانشجویان دست به حرکت‌های رادیکالی بزنن. خود آقای خاتمی امروز گفت شاید دست به اسلحه برده بشه اگه دهان‌ها بسته بشه. آیا شما این احساس رادیکالیزه شدن رو در بین دانشجویان دیدین؟ یعنی فکر می‌کنین این دانشجویانی که اونجا بودن کسانی هستن که اگر راضی نباشن از روند اصلاحات خشونت به خرج بدن یا اقدامات رادیکالی کنن؟
حواشون که خب من زمان زیادی اونجا صرف صحبت با دوستان میکردم، یک مقداری تشکلهای دانشجویی دارن در مورد این موضوع فکر دقیق‌تری انجام میدن، یعنی واقعا چه ویلکردشون داره خیلی جدی‌تر از هم میشه. نگر برفرض میدن که مثلا موبایل قدم حاکمیت بیان بیرون یا همچه چیز رو میدن، بعد نقدشون همونجا دارن مطرح میکنن. فکر نمی کنم به این سرعت یا بخواد رادیکالیزم بشه به این سرعت، مطمئنه پشتوانه فکری پیدا میکنه، قشنگ به نقدها جواب میده و بعد این کار میکنه.
رضا فرید، فعال اصلاحگرای دانشجویی و سخنرانی امروز محمد خاتمی. اما واکنش به سخنان امروز رئیس جمهوری ایران به تحلیل‌هایی که در روزهای آینده از سوی محافل سیاسی ارائه خواهد شد بستگی خواهد داشت. رادیو آزادی دیدگاه چند تحلیلگر اصلاح طلب را در این باره جویا شده است. نیما راشدان میگوید سخنرانی آقای خاتمی دعوت از دانشجویان به تعقل بود.
من فکر می‌کنم که اساسی ترین مطلبی که ایشون امروز مطرح کردند اعلام رسمی پایان سیاست مصالحه و تعادل بود. از امروز آقای خاتمی و مجموعه جبهه دوم خرداد قاعدتاً بایستی که تلاش کنه برای اینکه وضعیت رو در مواجهه با جناح محافظه‌کار به صورت یک طرفه در بیاره و بدون هیچ گونه پرده پوشی و تردیدی تا جایی که براش امکان داره نسبت به مبارزه سیاسی برای کسب تمامی مراکز قدرت در ایران تلاش کنه و جایی که براش امکان نداره اون راهکار خروج از حاکمیت رو در پیش بگیره، به خاطر اینکه امکان مصالحه دیگه وجود نداره، نه تنها امروز وجود نداره بلکه از همون زمانی که افرادی مثل آقای نوری و کدیور به زندان افتادن، روزنامه سلام امتیازش لغو شد و به سمت آقای حجاریان شلیک شد، کمترین تردیدی در این وجود نداشت که امکان مصالحه با حاکمیت جناح راست و عالی‌ترین سطح رهبری نظام وجود نداره. البته خب راجع به سخنان امروز آقای خاتمی، من با بسیاری از حاضرین در اونجا تماسی که داشتم بسیار راضی بودن از سمت از جهتگیری سخنران ایشون، و مطلب دیگری هم که برای من جالب بود این بود که به هر حال بعد از گذشت ده ها سال از تاریخ مبارزه برای دموکراسی در ایران، شاید سخنرانی امروز آقای رئیس جمهور یکی از اولین نوت‌های رسمی یک سیاستمدار در تاریخ کشور ایران بود که دانشجویان رو به فکر وادار کرد. من با هر کسی که صحبت میکردم و از اون میپرسیدم که نظرت درباره گفته‌های آقای رئیس جمهور چیست، اون میگفت به من اجازه بدین چند روزی یا چند ساعتی راجع به این فکر کنم و بعداً به شما بگم. در صورتی که رویه معمول در کشورهای استبداد زده مثل ایران برای صدها سال این بوده که یا کلام یک فردی بدون شنیده شدن و فهم شدن کاملاً پذیرفته می‌شده و یا کلام او کلاً رد می شده. بسیار جای خوشبختی و مایه مباهات این که جامعه دانشگاهی ما و جامعه و حوزه عمومی در کشور ایران به این سمت داره میره که کلام آقای رئیس جمهور یا هر شخصیت سیاسی دیگه ای رو بشنوند، حذف کنند، نقد کنند و بعد درباره اون تصمیم گیری کنند.
نیما راشدان. اما یک تحلیلگر اصلاح طلب دیگر به رادیو آزادی میگوید سخنان امروز محمد خاتمی برای نخستین بار حاوی هشدارهایی صریح به محافظه‌کاران بود. علیرضا دستفشان.
اظهارات آقای خاتمی دارای یک سری نقاط قوت و ضعف بود. از نقاط قوت صحبت ایشون میتونم به دو مورد اشاره بکنم. مورد اول این که آقای خاتمی این بار با صراحت بیشتری به تمامیت خواهان در جناح مخالف هشدار داد که بستن راه اصلاحات چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه. مورد دوم این که ایشون به درستی رأی مردم به خودش رو تعبیر کرد به نگفتن مردم به جناح تمامیت خواه، در حالی که ما میدونیم که تعبیر و تفسیر محافظه‌کاران از مشارکت مردم در انتخابات چیز دیگه ای بوده و هست. اما انتقاداتی که از آقای خاتمی وجود داره، متاسفانه آقای خاتمی هنوز هم فقط کلیگویی میکنه. ایشون در موقع ثبت نام برای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری گفت اهداف من همون اهداف سابقه، ولی قصد دارم روشم رو عوض کنم. اما از اون موقع تا به حال ایشون نه روش قبلی خودش رو نقد کرده، نه روش تازه‌ای معرفی کرده، نه تغییری در روش ایشون مشاهده شده. همون زمان ایشون گفت که اگر احساس کنم که نمیتونم به عهد خودم با مردم وفا کنم و اصلاحات رو به پیش ببرم، کاندیدا نمیشم. حالا که ایشون کاندیدا شد و برای بار دوم هم رأی آورد، انتظار داشتیم حداقل توضیح میداد که چه راهی برای غلبه بر موانعی که در سر راه اصلاحات وجود داره پیدا کرده.
علیرضا دست‌افشان. اما تمامی دانشجویان و تحلیلگران هوادار اصلاح طلب دیدی مثبت به گفته‌های امروز رئیس جمهوری ایران ندارند، از جمله سعید رحیمی مقدم که معتقد است سخنان خاتمی در حکم مسکنی بود که راهکار مشخصی ارائه نمی‌کرد.
آقای خاتمی با توجه به اینکه سخنور خیلی خوبی هستند و به عنوان یک سیاستمدار نسبتاً صادق بین دانشجو شناخته شدند و پذیرفته شدند، تنها صحبت‌هاشون بر دردهایی که مردم و خصوصاً جنبش دانشجویی احساس میکنه حکم یک مسکن رو داشت، اما هیچ علاج یا راهکار مشخصی برای خروج از این بنبست‌های کنونی مشخص نکرد. و حقیقتش اینه که حرف‌های آقای خاتمی هم ما توقع این که با حرف آقای خاتمی مشکلی حل بشه نمی‌بست داشته باشیم. فقط مسئله این بود که ما هیچ امیدی دیگه نمیتونیم در حال حاضر به صحبت های خاتمی داشته باشیم و الان وقت عمل هست و فکر میکنم که دیگرانی هستن که باید وارد صحنه بشن، به ویژه از حوزه و کسانی که توی نهادهای کنترل کننده نهادهای انتصابی هستن، اونها وارد صحنه بشن.
مجموعه اظهار نظرهایی بود درباره سخنان امروز محمد خاتمی در جمع دانشجویان در دانشگاه تهران.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی، به مدت یک ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
بررسی‌های پلیس فدرال آمریکا FBI درباره جمع‌آوری پول از سوی یک گروه اپوزیسیون ایرانی در فرودگاه لس آنجلس به دستگیری 5 نفر از سوی مقام‌های آلمانی منجر شده است. ماموران FBI که با همتایان آلمانی خود همکاری دارند می‌گویند طرح سوء استفاده از برنامه‌های رفاه اجتماعی از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران را کشف کرده‌اند. علیرضا طاهری و گزارشی در این زمینه.
نام سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمان‌هایی است که وزارت خارجه آمریکا آنها را تروریست خوانده است. ماه فوریه گذشته 7 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اتهام دریافت پول از مسافران در فرودگاه لس آنجلس آمریکا و کاربرد آن برای فعالیت‌های تروریستی بازداشت شدند. ماموران FBI، پلیس فدرال آمریکا در لس آنجلس به عنوان بخشی از تحقیقات جاری به اطلاعاتی درباره اعضای سازمان مجاهدین خلق در کل آلمان دست یافتند. متیو مکلاگلن، سخنگوی FBI میگوید بر پایه همین اطلاعات به پلیس آلمان یاری داده شد تا برای 20 مورد مختلف جواز تجسس بگیرد. مسئولان FBI دریافتند که پول فرستاده شده از لس آنجلس به کلن در آلمان تطهیر و آبکشی شده و در اختیار شاخه نظامی سازمان مجاهدین خلق قرار گرفته است. مسئولان FBI همچنین میگویند از طرح‌های تقلبی پرده برداشتند که تا 10 میلیون دلار هزینه برای برنامه‌های خدمات اجتماعی آلمان به بار آورده است. رانالد ال آیدن، دستیار رئیس دفتر FBI در لس آنجلس میگوید این پرونده از آنجا اهمیت دارد که روش‌های مضاعف تروریست‌ها برای حمایت مالی از عملیاتشان را روشن می‌سازد. به گفته آقای آیدن، پرونده سازمان مجاهدین خلق همچنین روابط کاری FBI با نهادهای انتظامی در سراسر جهان را همزمان با تنگ‌تر شدن حلقه برگردن تروریسم جهانی گسترش می‌دهد. مسئولان سازمان مجاهدین خلق دیروز جمعه در اطلاعیه خبری در پاریس، پایتخت فرانسه، اقدام پلیس آلمان را به عنوان عملی غیرقانونی و نامنصفانه محکوم کردند و اتهامات وارده را نادرست خواندند. بنابر اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق، اقدام پلیس آلمان بر ضد این سازمان زیر فشار جمهوری اسلامی انجام گرفته است و رهبران جمهوری اسلامی با این کار خواستند به عملیات تروریستی تهران در طول 20 سال گذشته توجهی نشود. کسانی که در کلن رسماً متهم شدند عبارتند از رحیم اورنگی که همچنان در بازداشت به سر می‌برد، سوسن قاجار عزودانلو و فرخ نجمایی که هر دو با گذاشتن وثیقه آزادند. از طیبه رحمانی لاهوت و زهره اصولی به عنوان متهمان فراری یاد شده است. به گفته پلیس آلمان، اعضای سازمان مجاهدین خلق متهمند که نام کودکان را به عنوان پناهنده رسماً ثبت می کردند و سپس خواستار کمک‌های اجتماعی به آنها می شدند. همین کودکان را سپس به یکی دیگر از شهرهای آلمان می بردند و با نامی تازه آنها را در شمار پناهجویان می گذاشتند. دولت آلمان ماهانه بیش از 1000 دلار به هر کودک پناهجو یاری می رساند، بدون آنکه بداند به همان کودک چندین بار ماهانه می دهد. مسئولان آلمانی احتمال می دهند که پول حاصل از این تقلب در راه فعالیت های تروریستی سازمان مجاهدین خلق هزینه می شده است. سازمان مجاهدین خلق که صدام حسین رئیس جمهوری عراق از آن حمایت می کند، خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است تا خود قدرت را در ایران در دست گیرد. سخنگوی FBI می گوید از شواهد و مدارک گردآوری شده در کلن آلمان به احتمال زیاد در محاکمه 7 عضو متهم سازمان مجاهدین خلق در لس آنجلس بهره گرفته خواهد شد. این محاکمه 2 ماه دیگر آغاز می شود. ماموران FBI در لس آنجلس میگویند اعضای سازمان مجاهدین خلق با نشان دادن آلبومی از عکس‌های کودکانی گرسنه از مسافران در فرودگاه لس آنجلس اخاذی می‌کردند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه و در ساعت سوم برنامه‌های جالبی برایتان داریم.
امروز در برنامه جهان بیمرز دانش،
بالاخره چند سال پیگیری پرونده شکایت بیماران هموفیلی از سازمان انتقال خون کشور به حکم محکومیت مسئولین سابق سازمان انتقال خون انجامید. دکتر فلورا پیوندی، پزشک و پژوهشگر مؤسسه آنجلو بیانچی بونومی در ایتالیا، درباره وضعیت بیماران هموفیلی میگوید
مشکل بزرگی کشور ما در حال حاضر بیماری هپاتیت سی هستند.
به اعتقاد دانشمندان، دگرگونی سری و گسترده محیط زیست تحت تأثیر تمدن مدرن احتمال تغییرات ناگهانی و شدید آب و هوا را افزایش داده است. 6 ماه پیش سرسختی میلیونر آمریکایی دنیس تیتو علی‌رغم فشار مقامات سازمان فضایی آمریکا آغازگر پدیده نوین به نام توریسم فضایی شد. هفته گذشته مارک شاتلورث میلیونر آفریقای جنوبی اعلام کرد که به عنوان دومین